بتونن از این مسجد بازدید داشته باشن و استفاده کنن.
بله.
همچنین مرمت پشت بام بنا بود که سال گذشته پشت بام بنا مرمت شد، اندود کاغل شد و در جهت حفاظت این بنا سالهای قبل هم در جهت خود مرمت به اصطلاح شبستان بنا اقدامات خوبی انجام شده که در جهت حفظ و نگهداری بنا سعی شده که این بنا خدمتتون عرض بکنم هیچگونه دخل و تصرفی درش انجام نشه. خوشبختانه هیئت امنای مسجد و به اصطلاح کسی که این مسجد را داره نگهداری میکنه با خود میراث هماهنگ هست، بدون مجوز اقدامی را در جهت مرمت این بنا انجام نمیدن.
بله.
و هر کار هر اقدامی که خواسته باشه بر روی بنا انجام بشه با نظارت مستقیم خود اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و امیدوارم عزیزانی که برای به جا آوردن اعمال مذهبی، نماز، مراسم های مذهبی به اونجا میرن هم بسیار کوشا باشن در نگهداریش و متوجه باشن که در چه گنجینه ارزشمندی این آیین‌های دینی رو به جا میارن. سپاسگزاریم از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما. خدا.
سپاس از شما جناب آقای فلاحتی عزیز، معاون میراث فرهنگی استان یزد. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا.
کدام یک از این کاروانسراهای استان یزد به عنوان قدیمی ترین کاروانسرا ثبت شده است؟ 1. کاروانسرای شاه عباسی میبود، 2. کاروانسرای زین الدین مهریز، 3. کاروانسرای سنگی انجیره.
کاروانسرای سنگی انجیره، گزینه 3 درسته.
سلام و خسته نباشین، جواب گزینه 1. خدا نگه.
سلام سرزمین من، کاروانسرای سنگی گزینه 3 زجاجی هستم از تهران.
سپاس که تماس میگیرید و حالا بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 3558. آقای شهابی از کرمان گزینه 3 رو انتخاب کردند، 0910-2095 گزینه 1 رو انتخاب کردند و خانمی آقای عبداللهی از نوشهر هم گزینه 3.
پاسخ گزینه 1، سالم باشین.
جواب مطابقاً گزینه 2، جعفری از شیراز.
گزینه 3، موی هستم از کلج. خدا نگهدارتون.
آقای مومنی، نکته دیگر رو از زبان شما بشنویم درباره گزینه دیگر.
بله دانیال، واقعا وقتی که اینا رو مطالعه میکنیم درباره آثار تاریخی یک به یکش رو که میخونیم شگفت زده میشیم. هم درباره کاروانسرای میبود که گفتم چه ویژگی‌هایی داره و یکی از کاملترین مجموعه‌های راهداری در کشوره، از جمله رباط زین الدین هم همین ویژگی‌ها رو داره که در کرمان واقع شده و یک کاروانسرای مدوره، خیلی جالبه و الان البته بعد از بازسازی ها و مرمت ها ازش به عنوان یک هتل استفاده میکنن. همین کاروانسرای دایره ای ارزم بازورتون دارای 5 برج نیم دایره است که
یه راهنمایی خیلی حتی نمیشه گفت ریز، خیلی درشت هم کردین که دیگه اصلا گفتید مهریز و فلان.
بله بله دقیقا،
یعنی کلن یه گزینه رو حذف کردیم به سلامتی.
نه فکر میکنم که گاهی ما انقدر ما که چه عرض کنم در جهان امروز انقدر اطلاعات داده میشه که حالا در بین اون همه اطلاعات پیدا کردن آنچه که دلخواهه کار سختی میشه.
دقیقا.
و باز یه نکته دیگه درباره معماریش این که این کاروانسرا شرقی غربی قرینه است و عرضم بزرگ آبش از طریق چشمه تعمیم می شده. بله. یک شاهنشین بسیار زیبا داره با سقف بلند با کاربندی های بسیار زیبا.
بسیار عالی.
گزینه سه سعید پوری هستم از تهران.
گزینه سه درسته.
خانم یحیایی از گرگان گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم طغرلی از سیرجان و دوست دیگری 0916-34-25 هم گزینه 3. خانم حق پرست از آذربایجان شرقی، دوست دیگری خانم رضایی از کنگاور و آقا وحید از سیرجان هم گزینه 3. آقای سیاوش رستمی، آقای رضا رجبی و آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. اگر فرصت بشه باز هم میایم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده، اما با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان دلها بیش از هر زمان دیگری آماده ورود به ضیافت الهی میشن. اما در کنار این آمادگی روحی، مساجد هم به عنوان خانه های خدا نیازمند طهارت و پاکیزگی اند که پذیرای مؤمنان باشند که برای عبادت و راز و نیاز به این مکانهای مقدس میان. در همین راستا آیین غبارروبی مساجد به عنوان سنتی دیرینه و ارزشمند هر ساله در روزهای منتهی به ماه رمضان برگزار میشن. در این باره گفتگو میکنیم با حجت الاسلام سید یاسر موسوی، معاون فرهنگی امور مساجد. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود آقای موسوی.
عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون. من هم گرامی می‌دارم دهه تکریم و تعظیم مساجد رو با آرزوی بهترین خیرات و نور و برکات برای دو امام جماعت شهیدی که در این اواخر ما این عزیزان رو از دست دادیم، حضرت آیت الله رئیسی امام جماعت مسجد جعفری کوی نصر و حضرت آیت الله سید حسن نصر الله مسجد سید الشهدای تهران پارس. امیدواریم که مساجد در راستای آمادگی برای پذیرایی از مؤمنین و مؤمنات بتواند قدم مهم و مثبتی رو برداره تا
انشاءالله
ماه مبارک رمضان امسال نقطه عطفی در کشورمون باشه
انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای موسوی. دانیال معنوی اشاره کرد که یکی از آیین‌های استقبال از ماه رمضان غبارروبی مسجد هاست. لطفاً یه توضیح بدید به طور کلی که چه برنامه‌هایی برای استقبال از ماه رمضان دارید؟
یه سنت حسنه خوبی الحمدلله خدا رو شکر سالهاست در کشور ما پیاده میشه و اونم این هستش که مردم و عزیزان اهل مسجد قبل از ماه مبارک رمضان اقدام میکنن به غبارروبی مساجد و مساجد رو مهیا میکنن برای پذیرایی از مردم عزیز روزدار. امسال هم الحمدلله خدا رو شکر مساجد این سنت حسنه رو دارن انجام میدن و خودشون رو مهیا میکنن برای ماه مبارک رمضان. ما تا اونجا که در توانمون بوده داریم تسهیلگری میکنیم که بتونیم از ظرفیت های مختلف استفاده کنیم برای انجام این مهم. طرح هزار مسجدی که امروز داره با شهرداری تهران انجام میشه، قرارگاه های پشتیبانی از مساجدی که در شهرستان ها داره شکل میگیره که بتونیم انشالله این ایام رو ایامی قرار بدیم که مساجد خودشون رو مهیا میکنن و آغوششون رو باز میکنن برای حضور مردم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. آرزو میکنم که عبادت ها و نیایش های مردم در این ماه مبارک مورد قبول خداوند قرار بگیره. از شما هم سپاسگزارم. اجرتون قبول.
سپاسگزاریم حجت الاسلام موسوی عزیز. خداحافظ. کدام یک از این کاروانسراهای استان یزد به عنوان قدیمی ترین کاروانسرا ثبت شده است؟ 1. کاروانسرای شاه عباسی میبود، 2. کاروانسرای زین الدین مهریز، 3. کاروانسرای سنگی انجیره. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم ماهی سفرزاده از اصفهان گزینه 3 را انتخاب کردند، دوست دیگری از کرمان گزینه 3 و خانم آقای رزازی از بم هم گزینه 3. خب باز هم همراه میشیم با آقای مومنی.
بله، من قبل از اینکه درباره کاروانسرای انجیره توضیح بدم، چون صحبت فرخی یزدی هم شد و یه اصطلاحی در فرهنگ سیاسی به خصوص در دهه‌های گذشته خیلی رواج داشت که هنوز هم از سر زبان‌ها و میگن طرفو به اخیه بستن، خواستم بگم که حالا که صحبت کاروانسرا داریم می‌کنیم، دقیقاً این اصطلاح از کاروانسراها در اومده و این اخیه یه چیزی مثل مثلا یه حلقه یا یه قلابیه که در جای جای کاروانسراها به دیوار وصل بوده و در دل دیوار بوده بلده. که کسانی که با چهارپاشون می آمدن اون چهارپا رو به اون می بستن و اصطلاح می گفتن به اخیه بستنش، گرفتارش کردن. به هر صورت بریم سراغ کاروانسرای انجیره که در راه یزد واقع شده در اردکان و متاسفانه با اینکه در فهرست آثار ثبت شده در فهرست یونسکو هم هست، حال روز خوبی نداره و به خاطر دور بودن از جاده اونا میگن که در معرض واقعا تخریبه، با اینکه از نظر معماری هم ساخته بسیار متفاوت و جالبی داره با دیگر کاروانسراها. دو استبل در دو طرف داره که از هر کدوم از دو در این دو استبل به راهی از این کاروانسرا میرسید، بعضی از این درها به داخل حیات مرکزی میره، بعضیاش به هشتی ورودی میره که هشتی ورودیش هم با آجر ساخته شده، خودش هم با سنگ ساخته شده.
بسیاره. خب باز هم پیامک های شما. آقای بیطرفان از فوم گزینه 3 رو انتخاب کردن، 0912-2055 هم گزینه 3. آقای برکتی پور از اصفهان و آقای پارسا از ملایر هم گزینه 3. آقای دلدار از تهران گزینه 3، 0913-86-43 هم گزینه 2. خب و حالا بریم به سراغ صفحه آخر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منعی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم در زمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
متشکریم از شما.
خیلی ممنونم، خوشحالم که با شما هم صحبتیم. امروز 11 اسفند و شنونده شما.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1157 که در گذشت کریم خان زند هست. کریم خان زند میشه گفت که از پادشاهان و امیران معروف تاریخ ایران پس از اسلام هست که هم در ادبیات عامیانه و هم در ادبیات رسمی نامش به نیکی برده شده. و خب البته برکشیدن کریم خان در یک دوره‌ای هم در پشتش یک مقاصد سیاسی هم وجود داشت، اما خب کریم خان در فضای پرآشوب پس از نادرشاه افشار تونست که ایران رو زیر سیطره خودش بگیره.
بله.
و یک نکته‌ای که در ذهن کریم خان زند بود این بود که مشروعیت صفویه همچنان وجود داشت و او برخلاف نادر سعی نکرد که در مقابل این مشروعیت و مقبولیت عمومی صفویه بیسته، بلکه خودش رو وکیل الرعایا نامید و شاه اسماعیل سوم که از بازماندگان صفویه بود رو تکریم کرد، او رو در آباده ساکن کرد و حتی بعضی وقتها به عنوان یک ترفند در مذاکراتش با خارجی ها استفاده میکرد که پادشاه ایران شاه اسماعیل هستش و بایستی این موارد به تایید او برسه. ولی اون چیزی که در واقع بود این بود که او به غیر از خراسان بر نقاط دیگر ایران تونست مسلط بشه و خراسان رو هم در واقع باز هم به حرمت افشاریه به بازماندگان نادر در واقع واگذاشت. و حتی در دوره کریم خان ایران تونست بصره را هم تصرف کنه، هستن که این سیطره موقتی بود. اون چه که میشه در مورد کریم خان زند گفت این هستش که کریم خان زند نمونه ای از دولت مردی و حکمرانی رو در ایران پایه گذاشت که این در واقع تجربه یک تجربه خوشایندی برای ایرانیان بود، ایرانیانی که همچنان مشروعیت و مقبولیت و حکمرانی خوب رو متعلق به صفویه، البته نه اواخر صفویه که مربوط به دوره به ویژه شاه عباس اول میدونستم. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1299 که سید ضیاءالدین طباطبایی وزرای خودش رو به احمد شاه قاجار معرفی کرد. در واقع سید ضیاء که برآمده از کودتا بود با گرفتن حکم رئیس الوزرایی برای کودتای خودش مشروعیت خرید و خب این مورد انتقاد بسیاری از کسانی بود که با کودتا مخالف بودند و معتقد بودند که احمدشاه نبایستی حکم رئیس الوزرایی سید ضیاء رو امضا میکرد، گویا او بر در واقع اون چه که علیه سلطنت قاجاری بود صحه گذاشته. نکته مهم در مورد هیئت وزیران یا دولت سید ضیاء این هست که کسانی در دولت او سمت وزارت گرفتن که تا پیش از اون تجربه چنین سمتی رو نداشتن. ما میبینیم که کسی مثل میرزا محمود خان مدیر الملک که بعدها معروف شد به محمود جم و نخست وزیر دوره رضا شاه وزیر امور خارجه میشه، مسعود خان کیهان با درجه ماژوری یا سرگردی که از همکاران سید ضیاء در کودتا بود وزیر جنگ شد که البته او بعد مجبور به استعفا شد و رضا خان با لقب سردار سپه جای او رو گرفت و وزارت معارف و اوقاف به رضا قلی خان نیرالملک رسید که در سابقش مدیریت دارالفنون رو داشت. یک نکته دیگه در مورد دولت سیدزیادین این هستش که او یک وزارت جدیدی رو ایجاد کرد به نام وزارت صحیه و امور خیریه که وزیر این وزارت خانه میرزا علی اصغر خان مؤدب‌الدوله بودش و خب صحیه و امور خیریه تا پیش از این جزء وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود، ولی سید ضیا این وزارتخانه رو تأسیس کرد و تا یک دولت پس از او این وزارتخانه وجود داشت که وزارت صحیه و امور خیریه در دولت قوام دوام آورد و بعدش دوباره به این در واقع موضوع به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برگشت و ما تا شهریور پس از شهریور 1320 یه وزارتخانه به این نام یا به نام وزارت بهداری نداریم.
بله.
مناسبت تاریخ
بعد دو دقیقه زمان داریم.
بله. خدمت رفتم که مربوط هست به سال 1300 که روزنامه شفق سرخ با مدیریت شیخ علی دشتی که بعدها به عنوان علی دشتی شناخته می شد منتشر شد. دشتی در این زمان 28 ساله بود. ابتدا 3 شماره در هفته از شفق سرخ منتشر می شد و کلمه سرخ تحت تأثیر انقلاب کمونیستی روسیه یا ماکسیست روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بود و این روزنامه اهل قلمی رو به در واقع جامعه مطبوعاتی و نویسندگی ایران معرفی کرد، کسی مثل غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی. یاسمی ستون نقد ادبی رو داشت. فرج الله بهرامی که بعدها رئیس دفتر رضا شاه شد با نام مستعار فبرزگر در این روزنامه می نوشت. روزنامه شفق صبح نوسانات بسیاری داشت. ابتدا از منتقدان رضا خان بود، بعدها در ماجرای جمهوری از حامیان او شدش.
بله.
و در تا سال 1314 هم منتشر می شد که در این زمان با مغضوب شدن دشتی هم خودش بازداشت شد و هم روزنامه‌اش توقیف شد.
درست.
و آخرین مناسبت
هم 30 ثانیه زمان داریم.
بله، خدمت رو ارز کنم که مربوط هست به سال 1353 که محمد رضا شاه تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران رو اعلام کردش. نکته جالب اینجاست که محمد رضا شاه تا پیش از این مخصوصا در نوشته‌هاش اینها سیستم تک‌حزبی رو مربوط به کشورهای در واقع کمونیستی میدونست.
بله.
و معتقد بود که بایستی سیستم دو حزبی یا چند حزبی باشه.
بله.
اما در این روز اعلام کردش که تعدد احزاب و گروه های سیاسی موجب شده که فرصت های مساوی در اختیار همه افراد و گروه ها قرار نگیره.
بله.
و اعلام کرد که همه بایستی وارد این حزب بشن، اگه کسی وارد نشه یا عضو یک حزب غیرقانونی مثل حزب توده است که جاش یا در زندانه.
بله.
یا اینکه بایستی بیاد پاسپورتش رو بگیره و بدون عوارض خروج کشور رو ترک کنه.
بسیار سپاسگزاریم آقای مختاری اصفهانی.
خواهش میکنم.
ممنون از شما. تا فردا.
خدا نگهدار.
و حالا بشنویم صدای شما دوستان رو.
سلام، خدا قوت در زمین من گزینه سه. خدا نگهدار.
گزینه سه رستمی از گهواره.
سلام بر سرزمین من، جواب گزینه سه کرمی آمد.
سلام، گزینه سه محمود ابوالفضل از بوجه.
آقای مرادی از اصفهان و آقای فتاح هم گزینه سه رو انتخاب کردن. خب کدام یک از کاروانسراهای قدیمی استان یزد هست؟ حالا بشنویم پاسخ رو از زبان جناب آقای مومن.
بله، پاسخ کاروانسرای انجیر است که مربوط دوره ایلخانیانه. اون دوتا مربوط میشن به دوره صفویه، هرچند که کاروانسرای میبوت رو میگن که ویژگی های قاجاری داره و به هر صورت به دوره صفویان منتسب شده. یه نکته که وجود داره اینه که این مجموعه های خدماتی که امروز ما در کنار جاده ها و بزرگراه ها میبینیم شاید به نوعی ادامه همون کاروانسراها باشه که قبلا در کنار راه ها بودن. اما اینکه چقدر این مجموعه های خدماتی امروز با ویژگی های در واقع ایرانی و فرهنگی ما هستن، یه مقدار من فکر میکنم دست کم در نظر از نظر شکل و شمایل در ادامه اون مسیر نیستن. امیدوارم که به این ویژگی هم توجه بشه
انشاءالله. سپاسگزارم از همراهیتون آقای مومنی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. یک بار دیگه هم پیش را پیش حلول ماه رمضان رو به شما عزیزان تبریک میگم. خیلی از شما عزیزان هم به پیشواز رفتید، قبول باشه انشاءالله. این مژده رو هم بدم که از امروز ویژه برنامه افطار رادیو فرهنگ از ساعت 18 به شما تقدیم خواهد شد با نام جرعه ای از جام عشق. سپاس از همراهیتون تا فردا رأس ساعت 13. خداحافظ.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه، خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای بهترین وقت خریده.